أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. امام قدس سره در پایان بحث امر به معروف و نهی از منکر مباحث دفاع رو هم مطرح میکنه، منتها بعضی از فقها اینجور عمل نکردن. اصلا کتاب الجهادشون قبل از امر به معروف و نهی از منکره و در کتاب الجهاد بحث دفاع رو اومدن مطرح کردن. مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله وقتی خاتمه امر به معروف و نهی از منکر رو بیان کردن، گفتن فصل فی الدفاع، یعنی در همون کتاب امر به معروف و نهی از منکر یک فصل از کتاب امر به معروف و نهی از منکر رو بحث دفاع مطرح کردن. وقت دفاع رو تقسیم بر دو قسم کردن، یکی دفاع از اسلام در حجمه به نظام مسلمان ها، یکی هم دفاع از شخص خودش، که اون مواردی که در امر به معروف مطرح شد، بعضی از دوستان گفتن این نهی از منکره یا دفاعه، از کردن صبر کنید امام اینجا را مطرح میکنن. مثلا کسی آمده یک منکری رو انجام داده، شما نهی از منکرش میکنید، حمله میکنه به شما، اینجا یک جوری دفاع و نهی از منکر اومده کنار هم قرار گرفته. یه وقت نه، شما نهی از منکر نمیخواستی بکنی، ابتداءن اون حمله کرد، اینم دفاعه. وقت مثال میزنن امام به دوست، دوست شبانه حمله میکنه به خانه شما، شما اصلا نهی از منکر خواب بودی، اصلا حالا بیدار شدی، دوست فهمید بیدار شده، حمله میکنه به شما. این رو در بحث قسم دوم دفاع امام به عنوان دفاع از شخص خودش و دفاع از عائله خودش مطرح میکنن. یه دفاع هم دفاع از بیزه اسلام، یعنی حیثیت اسلام، حوزه اسلام، حمله کرده برای اینکه این نظام اسلامی رو تضعیف کنه، از بین ببره، استعمار کنه، استحمار کنه. همه اینها رو امام میارن تو بحث قسم اول از دفاع. نکته ای که هست اینه که این رو توجه بکنید، اگر شما خواستید در باب دفاع برید اقوال رو به دست بیارید، باید برید تو کتاب الجهاد. الان در کتاب‌های چاپی در وسائل، شما وقتی می‌خواید روایات امر به معروف رو ببینید، باید کتاب امر به معروف و نهی از منکر رو ببینید. وقتی روایات دفاع رو خواستید، باید برید کتاب جهاد رو ببینید. در اقوال هم اینطوره، شما وقتی اقوال رو تو جواهر میخواید به دست بیارید، وقتی امر به معروف و بحث امر به معروف رو خواستید، میرید کتاب امر به معروف و نهی از منکر رو میبینید. اما وقتی خواستید اقوال علما رو راجع به دفاع ببینید، باید برید کتاب الجهاد رو ببینید. الان کتاب الجهاد جواهر، بله، کتاب جهاد جواهر صفحه جلد 21 صفحه 14، یعنی اونجا باید برید بگردید. وارون که امر معروفش رو همین جلد 21 میرفتید به حضورتون عارضم صفحه 354 رو میدیدید، برای اینکه امر معروف بعد از جهاد تو جواهر و دفاع رو تو جهاد باید ببینید. حالا تحریر الوسیله ببینیم چیه، بعد میام سراغ جواهر و همون جلد 21 صفحه 14 تو بحث جهاد دفاع رو صاحب جواهر مطرح کرده. در تحریر الوسیله امام فرماد فصل فی الدفاع و هو علی قسمان احدهما الدفاع عن بیضت الاسلام و حوزته. یک کسی سوال کرد که آقا بیزه درسته یا بیزه درسته؟ بیزه درسته. بیزه جمع بیزه، بیز بیز جمع بیزه، بیز مفرده، جمعش به بیز بسته میشه، لذا بیزت الاسلام یعنی اون مرکزیت و ثقل اسلام. دفاع از اون حوزه و نظام اسلامی، خودش هم عطف تفسیری آورده امام، میگه ان بیزت الاسلام و حوزتهی، یعنی بیزه یعنی حوزه، یعنی حوزه اسلام، یعنی محدوده اسلام، به محدوده اسلام اینا حمله کردن. و یکی هم ثانیه ما ان نفسهی و نهده ها، به خانه و زندگیش حمله کرده، مثل قضیه دزد که حمله میکنه به خانه و زندگیش. القول فی القسم اول لو غشا یا غشیا بلاد المسلمین او سقورها او سقورها، که سقور عطف به بلاد باشه، لو غشیا بلاد المسلمین و او سقورها عدوون یخشا منه علی بیزت الاسلام، اگر حمله کردن به بلاد مسلمین و مرزهای مسلمین، کی حمله کرد؟ عدوون، عدوی که خوف هست که حوزه اسلام و محدوده اسلام رو اینها زیر سوال. یه وقت یه کسی مثلا حمله کرده، کاری از دستش بر نمیاد، نه اون نه، اما اگر نه حمله، یه حمله‌ایه که از حیثیت اسلام و کلیت اسلام در حراس قرار میگیری، اینجا امام میفرمان که یجب علیهم الدفاع. بعد خود بیضت الاسلام رو هم باز یه تعریف دیگه امام کردن، میگن که یخشا منه علی بیضت الاسلام و مجتمعهم، یعنی از کلیت حاکمیت اسلامی میبینی به خطر افتاده و جان و مال و همه چیز اسلام، مثل داعش که مثلا وقتی حمله میکنه به سوریه، همه چیز اسلام مجتمعتهم، یعنی تمام اسلام و مسلمین و کشور و همه چیز تحت حمله دشمن قرار میگیره. وقت یجب و علیهم الدفاع انها به ایت وسیلت ممکنه من بذل الاموال و نفوس، اگر به حاکمیت اسلامی حمله شد، واجب است اگه مال نیازه بذل مال، اگه جان نیازه بذل جان، دیگه باید ببینی که چه چیزی. اون وقت دیگه مرز و اینها نمیشناسه، یعنی شما به لبنان به مسلمان حمله کنن، شما اینجا وظیفه براتون میاد. کسی نمیتونه بگه که فقط وظیفه، وظیفه اونام که تو لبنانه، نه دیگه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. منتها این وجوبی که میاد که گفتیم، حالا وجوب کفایی هم هست عرض خواهیم کرد، اولویت اونام که نزدیکترن و میتونن جلو رو بگیرن. اگه اونا نگرفتن، اینا که تو ایرانن واجبه برن بگیرن. یعنی وقتی واجب کفایی شد بر همه مسلمین، معناش همینه دیگه. اون که نزدیکه انجام داد داد، نتونست اون که دوره باید بره انجام بده. مسئله دو، لا یشترط ذالک به حضور الامام علیه السلام و اذنه ولا اذن نائبه الخاص او العام. آخه اگه یادتون باشه تو نهی از منکر امام فرمودن که اگر نیاز به یدی بود و رسید به جراحت و قتل، باید امام یا نائب امام یا اذن از فقیه. امام در قضیه دفاع میگن دیگه هیچ کدام لازم نیست. یعنی اگر حمله کردن بر این کشور اسلامی، تو بگردی دنبال این که یه فقیهی پیدا بکنی یا امام رو پیدا کنی، دفاع این چیزها رو نمیخواد. هر که مشاهده کرد که حمله شده، باید برد وارد صحنه بشه. خب هر دوش دیگه همینطوره دیگه. بله، اون رو معنا کرد، گفت که ببینید، گفت لو غشیه بلاد المسلمین او سقورها عدو بون. یعنی دست رسی پیدا کرد عدوی و آمد تهدید کرد مرز رو. علا بیزت الاسلام و مجتمعهم، مجتمعهم هم مردم رو میگه هم نظام رو داره میگه. و بیزه اسلام رو دیدید اون بالا معنا کرد ان بیزت الاسلام و حوزته، یعنی محدودش. بنابراین یه وقت دفاع، دفاع از کیان اسلام و نظام اسلامی است، یک وقت دفاع از شخص خود منه. گفت که علا قسمه اد دفاع ان بیزت الاسلام و حوزته، ثانیه ما ان نفسهی و نحوه ها. نحوه ها مثل این که از زن و بچه و عائلش. بنابراین از نظام اسلامی، استقلال نظام اسلامی، یا دزد آمده میخواد تجاوز به اموالش و ناموسش بکنه، اینا هر دو دفاعه. بنابراین امام قدس سره میفرماد لا یشترط ذلک، یعنی این دفاع شرطش حضور امام علیه السلام و اذن امام و اذن نائب خاص و نائب عام نیست. یعنی اون کسی که تو خرمشهر نشسته و صدام حمله میکنه، این واجب است، واجبم واجب کفاییه. اگر نیروهای دفاعی بودند و دفع کردن صدام رو، کردن نکردن، همین مسلمین و شهروندان باید برن دفع دشمن بکنن. فیجب الدفاع علی کل مکلف به ایت وسیلت بلا قید ولا شرط. میتونه این تکه آهن رو برداره بزنه اونو دفع کنه، باید بکنه. اسلحه برداره، اسلحه برداره. هیچ قید و شرط و اذنی در کار نیست. مسئله سه، این چند تا مسئله رو میخونیم بعد نظر فقها رو میگیم بعد ادلش رو عرض میکنه. لو خیف علی زیادت الاستیلاء علی بلاد المسلمین و توسعت ذالک و اخذ بلادهم او اسرهم وجب دفاع به ایت وسیلت ممکنه. دشمن آمده استیلا پیدا کرده، حالا میخواد استیلاش رو بیشتر کنه، پیشروی کنه. پیشروی هم یه وقت پیشروی فیزیکیه، یه وقت پیشروی سیاسیه. امام میاد میگه اینا رو جدا میکنه از هم. اگر دید میخواد دشمن تسلطشو بیشتر کنه، شهرهای بیشتری بگیره و اسیر بکنه این زن و بچه مسلمان ها رو، وجب دفاع به ایت وسیلت ممکنه، هر جوری میتونه باید جلوشو بگیره ولو کشته بشه. مسئله چهار، لو خیف علی حوزت الاسلام من الاستیلاء السیاسی والاقتصادی المنجر الی اسرهم السیاسی. اسرهم با همزه ها، نه با عینا. بفرمایید. حالا تو دفاع هنوز شرط نکرده که تو امر به معروف و نهی از منکر شرط میکرد. حالا اجازه بدید میرسیم به اینا. امام فرماد اگر بر حوزه و محدوده اختیاراتی که اسلام میده اینا میخوان نفوذ کنن، مثلا مثل همون قانون شاه راجع به آمریکایی‌ها، الان کشور اسلامیه، دست مسلمان هست، آمریکا اومده شاه رو تسخیر کرده، الان امروز یه قانون میخوان بگذارن که شعاع استیلاعش رو آمریکا بیشتر کنه، مثل قانون کاپیتالیسم، سلطهش رو میخواد بیشتر کنه، سفره سلطه استعمارش رو میخواد وسیع بکنه. امام میفرماد اینجا باید دفاع کرد. اگر ترسیده بشه بر حوزه اختیارات اسلام، ترسیده بشه از استیلاء سیاسی، یعنی آمریکا میخواد چنگالش رو فرو کنه، بگه که سرباز من هر غلطی کرد تو جوامع اسلامی تو ایران، حق ندارن دادگاه ها و قوه قضاییه ایران دخالت کنن، باید بیاد تو خود آمریکا محاکمه بشه، قانون کاپیتالیسم، یعنی یک حصار امن برای مستعمره ها درست بکنه. استیلاء سیاسی یا استیلاء اقتصادی. الان دشمن آمده میگه که آقا شما باید موارد هسته‌ای رو دخالت نکنید، نرید سراغش، یا به حکومت طاغوت میگه شما هیچ کس نباید سراغ هواپیما سازی بره. من یادم هست مثلا حدود قبل از طلبگی، حدود مثلا 10-12 ساله بودم، یکی از اقوام ما یک وسیله‌ای درست کرده بود، پرواز میکرد از رو زمین. اینا گرفتن بردن و بعد معلوم نشد چه اتفاقی افتاد. یعنی به محض اینکه یه پرنده ای رو مشابه هواپیما یا هرچه، حالا اون بیچاره با یه از این ساعت سه ستاره ها این کار کرده بود، فنرش رو قوی کرده بود، کوک میکرد، پروانه داشت، وقتی کوک میکرد اونقدر با سرعت میچرخید این پروانه که این شیء رو بلند میکرد از رو زمین. یعنی کاری میکنن که شما اصلا در ابتکارات و تکنیک ها و صنعت تکون نتونید بخورید. امام میفرماد اگر ترسیدن مسلمان ها که از نظر استیلاء اقتصادی دشمن داره کاری میکنه که اقتصاد کشور زمینگیر میشه و مردم همه اسیر او میشن و وهن الاسلام و المسلمین و ضعفهم موجب میشه مسلمان ها بشن توی یک کشوری گاو شیرده برای استعمارگر و ضعفهم موجب ضعف مسلمان ها و جامعه اسلام بشه. امام میفرماد یجب الدفاع بالوسائل المشابهه والمقاومات المنفیه کترک شراء امتعتهم و ترک استعمالها و ترک المراوده و المعامله معهم مطلقا. اگر دیدید که اینها با آوردن مثلا فرض کنید لباس شویی هاشون تو ایران میخوان ساخت لباس شویی شما رو تعطیل کنن، اینجا لازمه معامله نکنید، ماشین لباس شویاشون رو نخرید، هیچ معامله خرید و شرایی نکنید تا دستشون قطع بشه و شما راحت بتونید اون صنعتی که دارید رو با رونق تو کشور خودتون گسترش بدید و تقویت کنید. خیلی امام نظرشون نظر بازی هست. تو مسئله پند یعنی معلوم میشه دفاع تو بحث جنگ و جدال فقط نیست، امام همه اینا رو دفاع میدونه. یعنی اون حرکتی که امام در مقابل قانون کاپیتالیسم داشتن یا مباحث دیگه یادتون هست، امام در سال 42 به ارتش شاه خطاب میکنن، میگن من میخوام تو با عزت باشی، نمیخوام ذلیل یک افسر آمریکایی بشی. و بعد در واقع الان کسی به جای حمله نکرده ولی دشمن داره پنجه هاش رو فرو میکنه تو کشور اسلامی که این کشور بشه یه گاو شیرده برای آمریکا. امام اینطور مقابلش میسته. مسئله پنج، لو کان فی المراودات تجاریه و غیرها مخافتون علا حوزت الاسلام و بلاد المسلمین من استیلاء الاجانب علیها سیاسیان او غیرها الموجب لاستعمارهم او استعمار بلادهم ولو معنویان یجب علا کافت المسلمین التجنب انها و تحرم تلک المراودات. امام می فرما که بله لشگرکشی نکرده اما داره کاری میکنه که استعمار میکنه این کشور اسلامی رو، هم بلادش رو هم کیانش رو ولو معنویان. مثلا میاد میگه که مثلا وقتی آمدن شما هم الجزایر رو وقتی گرفت فرانسه، هم هند رو وقتی رفتن کشورها تسخیر کردن، اینا مثلا زبان محلی رو ممنوع کردن، اونجا گفتن فقط انگلیسی باید باشه. خب این استعمار، استعمار فرهنگی است. این استعمار استعمار معنوی است. کسی دیگه عربی نباید تدریس کنه، کسی فارسی نباید تدریس کنه، باید فقط انگلیسی باشه. این یه نوع استعمار معنوی و فرهنگی است. امام میفرماد فرق نمیکنه. یجب علی کافر. حالا اگه یه عده رفتن و این رو نجات دادن کشور رو، از بقیه ثابته. این وجوب ها وجوب کفایی. امام اینجا مستقلا نمیاد بحث بکنه، برای اینکه همون اول کتاب امر معروف آمده راجع به وجوب در این کتاب گفته وجوب وجوب کفایی است. در مسئله ششم که حالا این چند تا مسئله رو عرض میکنیم و بعد نظر بقیه فقها ها رو فردا خدمتتون عرض میکنیم، بعدم روایات رو. لو کانت روابط سیاسیه بین دول الاسلامیه والاجانب موجبتن لاستیلائهم علی بلادهم او نفوسهم او اموالهم او موجبتن لعصرهم از سیاسی یحرمو علی رؤساء دول تلک روابط و المناسبات و بطلت عقودها و یجب علی المسلمین ارشادهم و الزامهم به ترکها ولو بالمقاومات المنفیه. اگر روابط سیاسی بین دولت‌های اسلامی و اجنبی مثل صهیونیست‌ها، یعنی اگر شاه با دولت آمریکا و صهیونیست‌ها ارتباط برقرار کرد و این موجب استیلاء صهیونیست‌ها در کشور اسلامی شد، یا موجب استیلاء بر جان و مال مردم شد، یا موجب شد که از نظر سیاسی ما را در اسارت خودشون قرار بدن، اون وقت اول بر رؤسای دول واجبه که زیر بار این کار نرند. یحرم علی رؤساء دول تلک الروابط، یعنی رؤسای دولت حاکم باید این ارتباط ها را قطع کنن، این مناسبات را قطع کنن، این عقود و قراردادها و تفاهمات بین حاکمیت اسلامی و اجانب را قطع کنن. یکی هم و یجب علی المسلمین ارشاد، مسلمین هم باید ارشاد کنن، نه ارشاد تنها. ببینید فرق امام با بعضی دیگه تو همین جاست که بعضی در سال 42 گفتن خب ارشاد دو کردی آقا روح الله، حرف دو زدی دیگه بدش کن. امام میگفت نه اینطور نیست، میگفت مردم رو باید بگیم تحت فشار قرار دادن دولت را، و یجب علی المسلمین ارشادهم و الزامهم به ترکها، باید مردم رو تحریض کرد تا اون دولتی که آمده بر مسلمین حکومت میکنه رو مجبور کنن این ارتباط با اجنبی و صهیونیست رو قطع کنن ولو بالمقاومات المنفیه، ولو به خشونت برسه، باید این کار انجام بشه. امام خیلی قاطع بوده روی این موضعش از همون سال 42. مسئله 7، لو خیف علی احد دول الاسلامیه من حجمت الاجانب یجب علی جمیع دول الاسلامیه الدفاع عنها. یادتونه وقتی مقام معظم رهبری سردار رشید اسلام مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی رو موظف کردن با سپاه قدس بره به داد سوریه و مردم برسه، یه دمی گفتن به ما چه، حال اون که این داعش اومده برای ایران اونجا وارد شده، منتها اونجا رو مستعد دیده، میخواد اونجا رو فتح کنه، عراق هم فتح کنه بیاد سراغ ایران. همه هدف ایران بود. مقام معظم رهبری فرمودن به حاج قاسم باید داعش رو برید تعقیبش کنید. ببینید امام همین رو میفرماد، اگر ترسیده شود بر یکی از دول اسلامی از حجمه‌ای که دشمنان کردند، واجبه بر همه دولت‌های اسلامی برن از اون دولت اسلامی دفاع کنن. حالا روایاتش هم میاریم انشاءالله. حتی آیات قرآن، آیات قرآن اطلاق دارد. اونجا میایم عرض میکنیم که اون اطلاق اطلاق مقامی است و حجیت دارد، حتی بنابر قول مرحوم آخوند خراسانی. به ای وسیلت ممکنه کما یجب علی سایر المسلمین، هم دولت ها هم مسلمون ها. نه اینکه بگید فقط دولت جمهوری اسلامی بره کمک بکنه به دولت سوریه و لبنان برای زدن داعش، نخه، حتی مسلمونای تو ایران باید برن کمک مسلمونای سوریه و لبنان. این فتوای امام هست که به هر صورت این مباحثی که مطرح میشد تو بحث دفاع از کشورهایی که مورد حمله داعش قرار گرفتن، اینجا امام در اون سال قبل از نظام جمهوری اسلامی اومدن مطرح کردن. یه چند تا مسئله دیگه امام دارن. این چند تا مسئله دیگه تقریبا بله تا مسئله 9، یعنی ما تا 5 رو خوندیم، 4 مسئله دیگه، این 4 مسئله دیگه هم فردا عرض میکنیم. و بعد در این قسم اول نظر فقها رو میگیم، عدلش رو هم میگیم، بعد میریم سراغ قسم دوم دفاع که امام بیان کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.